داری یک جامعه خوب در خانواده است. حالا این خانواده شامل پدر، مادر، همسر، فرزند میشه. حالا ما چطور میتونیم تأثیر عدم پذیرش همسران رو در بد شدن جامعه تعمیم بدیم؟ چگونه این جامعه ما رو به جامعه نامناسبی سوق پیدا میکنه وقتی که ما در خانواده خودمون که فکر میکنیم شخصیه، همسرمون رو به گفته خانم دکتر ناظمی قضاوت میکنیم و حکم میدیم براش؟
ببینید، فرزندان اولین الگوهای رفتاریشون که مهمترین الگوهای رفتاریشونه پدر مادر هستن.
بله.
وقتی که شما پدر یا مادری دارید که مدام در حال سرزنش کردن همسرشه، مدام در حال تحقیر کردنه، مدام در نه نه نمیخواد حرف بزنه، تو میگی فه، من میرم فرحزاد، من که تو رو بهتر از خانوادت میشناسم، من تو رو بهتر از مادرت میشناسم.
بله.
من که میدونم الان پس ذهنت چیه که داری اینو میگی، من که میدونم پس ذهنت چیه که داری این رفتار رو نشون بدی. یعنی بدون این که اجازه بدیم طرف مقابلمون حرف بزنه، رفتاری رو انجام بده، شروع میکنیم به سرزنش کردن و قضاوت کردن. بچه ما هم یاد میگیره. فکر کنید که مثلا من مدام در حال بدگویی مثلا از همسرم، خانواده همسرم و دوستان مثلا همسرم باشم، فرزند من هم یاد میگیره دیگه. فرزند من هم دو فردایی دیگه وقتی به عنوان همسر وارد مثلا یک زندگی مشترک میشه، این هم مدام در حال ایراد گرفتن از دیگرانه.
یه جمله کوتاه خانم دکتر ناظمی، این رفتاری که خانم دکتر مظفری دارن اشاره میکنن باعث پرخاشگری همسر نمیشه؟ یعنی اگر حتی همسر پرخاشگر هم نباشه، در اثر این ایراداتی که بهش بله. وارد نیست و طرف مقابل میگیره، پرخاشگر نمیشه.
طبیعیه، یا خشونت پنهان یا منفعل پرخاشگر یا نهایتاً یه پرخاشگری مستقیم
و فعال
و طبیعیه. البته مدت داره، هم زمان داره تا به اون نقطه جوش برسن و واکنش نشون بدن.
درسته، بفرمایید.
ببینید، پس ما اولین الگوهای رفتاریمون، الگوهای رفتاری حالا میگم مناسب یا غیر مناسب، میشن پدر و مادر.
بله.
بعد ما این رو از رسانه ها، از حالا مدارس، ما تو مدرسه چه چیزهایی میآموزیم،
اولیای مدرسه،
بله، بعد از همسالان، گروه همسالانی که باهاشون در ارتباطیم، یعنی تو دوران نوجوانی که ما مهمترین گروهی که اونها تاثیرگذار میدونیم گروه همسالانه. این که من چه دوستانی دارم، یکی از جمله هایی که خیلی مهمه، میگن که وقتی میخوای یک آدمی رو بشناسی، و این رو مثلا ما توی اصلا جامعه شناسی داریم، میگه شما وقتی میخواین یک آدمی رو بشناسین به سه چیز توجه کنید. پنج نفر اصلی که با او در مراوده مستقیمن، باهاشون مشورت میکنه، باهاشون وقت میگذرونه، دوست صمیمیش، ببین با کی راه میره.
بله.
بعد دوم مورد این که چه چیزی گوش میکنه. شما از وقتی مثلا یک آدمی یک موسیقی خاصی گوش میکنه، یک مثلا نمیگم، شما یه آدمی رو دارید که توی مثلا حالا تلفن همراهش مدام در حال گوش کردن به سخنرانی، نمیدونم گوش کردن به حالا این فایل های انگیزشی اینها، بعد مثلا نوع موسیقی، آیا موسیقی که گوش میکنه موسیقی خشنه، موسیقی رومانتیکه، موسیقی بی کلامه، همه اینها، و در نهایت این که این آدم به چه کتاب هایی و به چه آموزه هایی علاقه منده. یعنی این سه تا چیز شما باعث میشه که بفهمید که طرف مقابلتون اصلا با چه سیستم فکری و با چه سیستم ذهنی وجود داره و داره زندگی میکنه. آیا میپذیره دیگران را یا نمیپذیره، احساس میکنه مثلا قطب عالمه. آدم هایی که احساس میکنن قطب عالم هستن، طرف مقابلشون رو سرزنش میکنن و قضاوت میکنن. آدم هایی که خودخواه و خودشیفته هستن و فکر میکنن هر چیزی که اونها فکر میکنن، اونها رفتار میکنن، اونها احساس میکنن درسته و دیگران هر رفتار دیگری دارن اشتباه است. وقتی شما وارد زندگیشون میشین، اولین کاری که میکنن کنترل کردن شما.
بله.
دومین مسئله سرزنش شما، سومین قضاوت و چهارمی اصلاح شماست و پنج اگر اصلاح نشید تهدید، ازت جدا میشم، همین الان میرم مهریم و میذارم اجرا، حالا اگر آقا باشه نه من دیگه نمیخوام با شما زندگیمو ادامه بدم و حالا چیزهای دیگر. یعنی راه رو حتی بر گفتگو همین آدم ها میبندن.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم. ما همچنان با موضوع چرا نمیتوانم همسرم را همان گونه که هست بپذیرم یه موضوع بسیار جذاب برای خیلی از خانواده ها. همراهتون هستیم، لطفاً تا پایان این حلقه گم شده این حلقه ارتباطی رو قطع نکنید. شما شنونده برنامه حلقه گم شده هستید. این برنامه از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. درباره پذیرفتن همسر همان گونه که هست باهاتون صحبت کردیم از ابتدای برنامه، به اتفاق خانم دکتر ناظمی و خانم دکتر مظفری. اما در بخش پایانی میخواییم راجع به راهکارهایی که برای پذیرش بدون قید و شرط لازمه ما بدونیم صحبت کنیم. خب خانم دکتر ناظمی، خانم دکتر مظفری، راهکارها رو بشنویم از دیدگاه خودتون با توجه به تخصصی که دارید.
خواهش می‌کنم.
تخصص روانشناسی و جامعه شناسی.
بله. خب ببینید، اولین قدم یا اولین راهکار اینه که ما بیایم یه لیستی تهیه کنیم، ببینیم خودمونم چقدر نقطه ضعف داریم. میدونید گاهی ما برای اینکه یه فردی رو داریم عوض میکنیم، همسرمون رو یا میخوایم عوض کنیم، فکر میکنیم خودمون بهترینیم، ایراد نداریم، اشکالی توی زندگی و رفتارمون نیست، پس بنابراین همه ایراد از طرف مقابلمونه. توصیه میکنم یه لیستی تهیه کنن از نقاط ضعف و قوت خودشون، از نقاط ضعف و قوت همسرشون هم تهیه کنن، بذارن کنار هم ببینن چگونه است. حالا یه وقتایی ببینید در اون نقاط ضعف یه چیزی برای من بسیار بسیار مهمه، یعنی در اولویت اوله و همیشه در زندگی من از قبلم مهم بوده که مثلا همسر من بددهن نباشه، همسر بله. من نمیدونم رفتار اجتماعیش رفتار مناسبی باشه. زندگی زناشویی این نیست که ما همدیگر رو عوض کنیم یا بخوایم کسی دیگه‌ای بشیم، ولی زندگی اگر زندگی خوبی باشه، رضایت در هر دو وجود داشته باشه، اثرگذاری و اثرپذیری درش وجود داره. مهم اینه که من چه میکنم، یعنی اگر قراره من همسرم رو عوض کنم، اول بیام رو خودم کار کنم، اول من تغییر رفتار بدم، ببینم همسرم آیا در بر اساس تغییر رفتار من رفتاری رو تغییر میده. اگه اینقدر توانایی دارم، اگر اینقدر راحت فکر میکنم همسر من میتونه خودش رو تغییر بده، من بیام خودم رو اول رفتارم رو تغییر بدم، ببینم چه بازخوردی از طرف مقابلم میگیرم. ولی خب این نیاز به صبر داره، نیاز به هر حال به اینکه واقعا رفتار رو ادامه بدن، نه اینکه بگه من یه هفته این کار کم دیدم، نه بابا همسر من اصلا حالیش نمیشه، دوباره اومد این کار
به طور مستمر باشه.
دقیقاً زمان میبره. ببینید حالا این محدوده بله. زمانی چقدره نمیدونیم چگونه است. ضمن اینکه یک مورد خیلی خیلی اساسی در این قضیه وجود داره، گاهی ما میخوایم هویت افراد رو روش دست بذاریم و عوض کنیم، یعنی میدونید اون دیدگاهی که به خودشون دارن، تصوری که دارن از اساس و پای خانواده رو
بله.
مگه میشه یک چنین چیزی؟ من اگر قرار باشه یک فرد رو سر تا پا عوض کنم، یعنی هویتش رو دارم تغییر میدم و هیچ کس هم حاضر نیست، و اگر تغییر بدم این آدم میشه بی هویت، یعنی نمیتونه تصوری یا دیدگاهی نسبت به خودش داشته باشه چون تغییر کرده و دچار سردرگمی میشه. پس بنابراین ما ابتدا باید بیایم بله. اون نقاط ضعفی رو که میگیم اولویت برامون و واقعا خیلی خیلی اهمیت داره، روی اون بیشتر کار بکنیم و یه زمانی رو قائل بشیم.
بله.
دومین راهکار اینه که در زندگی یه سری دیگه سخت گیری ها. ببینید من قبل از ازدواج خودم رو اصلا نمیشناختم، معیارامو نمیدونستم یا آمادگی ازدواج نداشتم. حالا اومدم توی یه زندگی که فکر میکنم همسر من اون چیزی نیست که من میخوام. از همسرم هم بپرسم ببینم من چیزی هستم که او میخواد، چرا ما فقط یه طرفه میبینیم؟ بیایم با هم گفتگو کنیم.
بله.
ببینیم او چی در من میبینه واقعا. آیا من ایدئال او هستم و فقط او مشکل داره؟
اثر بومرانگ، یعنی هر چیزی که من به طرف شما میفرستم از شما دریافت میکنم.
دقیقا. ببینید خیلی مهمه که منم بدونم دیدگاه طرف مقابل.
بله.
من، یعنی اگه من رضایت ندارم تو زندگیم، او هم رضایت نداره.
شاید اون هم نداره. بله.
عالیه دیگه، من اوکیم، پس اوفس که فقط مشکل داره. این دوتا مسئله رو ما اگر بتونیم ازش استفاده بکنیم،
خیلی نکته مهمیه.
واقعا مهمه، ولی برای انجامش خیلی سخته، چون طرف میگه من کاملم، من که ایرادی ندارم. بنابراین از طرف مقابلش هیچ وقت سوال نمیکنه که ایراد من چیه. حتی اگر او ایرادی هم بگیره، میگه دیدی راجب من قضاوت کرد. ولی اگر خودش راجب همسرش قضاوت کنه، هیچ اتفاق بدی تو زندگیش نمیفته.
بله.
یکی دیگه از راهکارا اینه که نقش خانواده ها رو ببینید. درسته بچه ها توی اون خانواده تربیت شدن، رشد کردن، بود عاطفی، بود منطقی، بود اجتماعیشون حالا یا رشد کرده یا رشد نکرده، ولی اون خانواده پایه تربیت اونها بوده.
بله.
ما نمیتونیم خانواده رو زیر سوال، یعنی شخصی فرد مقابلمون رو انقدر زیر سوال ببریم که خانوادهش هم زیر سوال ببریم، بعد بگیم خب معلومه تو توی همچون خانواده‌ای تربیت شدی. ببین خودش موانعی ایجاد میکنه که اجازه نمیده فرد رفتارش رو اصلاح کنه، حتی اگر دلش بخواد. چون به محض اینکه بخواد این رفتار رو بکنه، چیه؟ تو خانوادت همونن دیگه، معلومه از اون خانواده چی در میاد.
بله.
لطفاً خانواده‌ها رو بذارن کنار. اگر قراره چیزی درست بشه، اگر قراره
مشکل
حل بشه، ما بین خودشون دو نفره.
درسته.
به خانواده های بند خداها چیکار نه؟ خانواده تربیت کرده غلط یا درست؟
بله.
الان این فرد وارد زندگی شده، در مقابل اوست، پس او میتونه شرایط رو طوری مهیا کنه که زندگی بهتری کنار هم داشته باشن.
خب چند تا راهکار هم از بود جامعه شناسی بشنویم از خانم دکتر مظفری. خانم دکتر، قبل از اینکه راهکارها رو بشنویم، من این نکته رو هم یادآوری کنم که بعضی اوقات ما پشت پرده آدم‌ها رو نمی‌دونیم. من شما رو در یک مجلسی دیدم یا در یک مدت آشنایی یک رفتاری از شما دیدم، اما پشت پرده اون رفتار قابل دیدن برای من نبوده.
آره، این که کاملا درسته خانم آدابی. خیلی وقتها ممکنه که ما با شخصیت‌های مواجه بشیم که تا روزی که وارد زندگی مشترک میشیم و زیر یک سقف میشیم، یک رفتار دیگری از خودشون نشون داده باشن.
بله.
بعد از اون اصلا شما یه چیز، یعنی شما میگه آیا این آدم همونی بود که من توی اون مدت دیده بودم؟ آیا این همون آدمه؟ آیا این رفتارهایی که دارم من از ایشون میبینم همون رفتارهاست؟ یه دونه این نکته. یه نکته دیگه میخواستم در تکمیل صحبت‌های خانم نازمی بگم. خیلی وقت‌ها افراد میان پیش مشاور که قضاوت خودشون رو تایید کنن. مثلا
بله.
میگن که خانم دکتر بهش بگو دیگه این رفتارش اشتباست. انگار که مثلا اومدن اینجا یک تاییدی بر اون قضاوت خودشون که من میخوام ببرم اونجا که تو درست چی زندگیمونو بکنیم. بعد دو طرف هم همین فکر رو
بله.
دارن. یعنی خیلی متاسفانه اصلا انتظاری که از روانشناس یا از مشاور دادن متاسفانه اینه. من یه چند مورد رو نوشتم که خیلی مهمه به نظر خودم. ببینید، رابطه مثل یک کودک و نوزاده و همراه با شما باید رشد بکنه. یعنی شما وقتی وارد یک زندگی مشترک میشید، از روز اول ازدواج میشه اون فرزند یک روزه شما.
بله.
تا دو سه سال، یعنی تا دو یا سه سال ابتدایی اون رابطه، دقیقاً دوران نوزادی و کودکی رابطه شماست. دیدین چقدر یک نوزاد نیاز به مراقبت داره، نیاز به توجه داره.
بله.
تا گریه میکنه شما بغلش میکنید، تا قهر
خیلی
میکنه شما نازش رو میکشید.
بله.
و بعد کودک رو همونطور که هست میپذیرید. شما یه کودک خوشقلق دارید، بغل همه میره، لبخند میزنه. یه کودک بدقلق دارید که 40 روز اول شما باید سرپا فقط راه برید اینو آرومش کنید.
بله.
خب رابطه هم همینه. یک زمان شما با یک آدم خوشقلق تو رابطه این، یک زمان با یک آدمی تو رابطه این که بدقلقه، ولی بعد از اون 40 روز اون آروم کردنه، اون 2 سال گذشتنه، اون بچه هم بزرگ میشه، اون بچه هم از اون، یعنی اون مراقبته، اون توجهه. شما بچه نمیگین که چون زیاد گریه میکنی من یه بار بغلت میکنم، بارا دوم سوم دیگه بغلت نمیکنم.
درسته.
دقیقاً به رابطه مثل اون کودک و نوزاد نگاه کنید که همراه با شما بزرگ میشه. گاهی اوقات این وسط مریض میشه، گاهی اوقات بدقلق میشه، شب تا صبح ممکنه نخوابه، فقط گریه بکنه. ولی شما بهش توجه میکنید که بزرگ بشه.
بله.
دومین مسئله اینه که از گفتن جمله همینه که هست میخواستی نکنی برای چی وارد رابطه شدی، من همینم بدی. که هستم،
از فرهنگ ما هست،
من نمیدونم همین. ببینید رابطه اسمش روشه، یعنی یک چیز دو نفره که دو نفر قراره یک مسیری رو با هم طی بکنن. به هر حال وقتی من تو کوپه قطار با یک آدم دیگه نشستم، دیگه فرق میکنه با زمانی که تنها نشستم. ممکنه تنها برای خودم بلند بلند آواز میخوندم، بلند بلند تلفن حرف میزدم، قهقه میزدم، برق روشن بود. حالا یک نفر دیگه وارد اون کوپه قطار شده، من باید آرومتر صحبت بکنم، من باید تلفنی وقتی صحبت میکنم با صدای آهسته تر صحبت کنم، وقتی اون میخواد استراحت کنه برق رو خاموش کنم. رابطه یک چیز دو نفره است و دو طرف است. علاوه بر این که من اون شخص رو میپذیرم در اون کوپه قطار همراه با خودم، یک چیزهایی رو که در دوران مجردی، در دوران تنهایی داشتم، به خاطر طرف مقابلم دیگه با اون غلظت و اون شدت انجام نمیدم.
بله.
و از گفتن جمله همینه که هست کامل باید پرهیز بشه. مسئله بعدی هم اینه که خطوط قرمزمون رو خواهشاً جدی بگیریم. من یک سری خطوط قرمزی دارم، اینها مال قبل از ازدواجه، و کاملاً با اون خطوط قرمز خودم پایبند باشم، چون این خطوط قرمز بعداً در زندگی مشکل ایجاد میکنه. و آخرین مورد که خیلی مهمه، برای اصلاح طرف مقابلمون، طرف مقابلمون اگر یک رفتاری داره که واقعاً رفتار اشتباهیه، آدم مسئولیت پذیری نیست، آدم دروغگوییه، آدم نمیدونم یه سری رفتارهای این شکلی داره، انتقاد درست و اصولی رو یاد بگیریم و درست و اصولی رفتار بکنیم. با سرزنش کردن، قضاوت کردن، توهین کردن هیچ رفتاری درست نمیشه. یک بار دیگه هم تاکید میکنم، همینه که هست، من الان 30 سالمه، دیگه دنبال این نباش که منو درست کنی. کسی قرار نیست شما رو درست کنه، شما قراره برای این که در این رابطه درست حرکت کنید، هم پای یک آدم دیگر حرکت کنید. یک نفر ممکنه خیلی تند راه میره، شما خیلی آهسته راه میرید، شما یک ذره قدماتون رو تندتر میکنید، اون آدم یک ذره قدمهاش آهسته تر میکنه.
در پایان من میخوام باز خانم دکتر ناظمی روی این مواردی که خانم دکتر مظفری هم گفتن یک جمله دیگر رو هم به ما بگید، به خصوص در مورد این تأکیدی که خانم دکتر مظفری داشتن که افراد پیش مشاور میرن. شما به عنوان یه مشاور قطعا افراد زیادی پیشتون اومدن که تایید از شما خواستن. من به اتفاق همسرم میام پیش شما و میگم خانم دکتر ناظمی به همسرم بگید که این کارش درست نیست، یا بگید که این کار من درسته. این خیلی میتونه اشتباه باشه.
متاسفانه اصلا شاید درصد بالایی از زوجها میان
به این
ما
دلیل
رو وارد
میان.
بازی میکنن، یعنی بله. مشاوری که وارد نباشه بازی اینها رو میخوره، و ضمن این که میخوان یارکشی کنن.
بله.
یعنی دیدی مشاورم گفت ایراد از توه. متاسفانه این قضیه درسته. رو باید حل بکنن. ضمن این که من یه نکته رو اشاره کنم، من همینم که هستم نشانه اختلال شخصیته.
درسته.
یادمون باشه ما میتونیم بگیم که خب سعیمو میکنم، یا حالا ببینیم چطور میشه با هم پیش بریم. این دوتا نکته رو در نظر بگیرم.
بله.
و اینکه چگونه رعایت حقوق من طرف مقابلش رو میکنه و چقدر درسته. احترام میذاره.
پس یادمون باشه روی نقاط ضعف کار کنیم، زمان بذاریم، از طرف مقابلمون سوال کنیم، از گفتن همینی که هست بپرهیزیم، خطوط قرمزمون رو جدی بگیریم و برای اصلاح طرف مقابلمون انتقاد درست رو یاد بگیریم. این بود حاصل گفتگوی ما در این برنامه به اتفاق دو کارشناس محترم، خانم دکتر ناظمی و خانم دکتر مظفری. وقتی ماجرای یک فیلم یا سریال رو دنبال می‌کنیم، به تک تک شخصیت ها و هر کدوم به گونه ای برای رفتارهاشون حق میدیم، چون شرایط و علت ها رو تا اندازه دیدیم و میدونیم. حتی بدترین آدم داستان هم برای رفتارش دلیل داره. زندگی هم همینه، با این تفاوت که از شرایط و اتفاقات پشت پرده ما خبر نداریم. دیگران رو قضاوت نکنیم.
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واقع. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مدظ الله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
کارایی و توانایی.
پوشش همگانی بیمه در کشور و صدور دفترچه بیمه عین عدالت و رفاه اجتماعی است که تحقق آن آرزوی بسیاری از دولت هاست. پوشش همگانی بیمه جزو تکالیف قانونی بود که در سال 1401 خورشیدی در ایران محقق شد و تمامی افراد کم برخوردار، حاشیه نشین و محروم تحت پوشش بیمه همگانی سلامت قرار گرفتند. دکتر محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت.
خوشبختانه از سال قبل ما شروع کردیم در مناطق آسیب پذیر و کم برخوردار به حاشیه شهرها که این اقدام و کار مهم رو در کنار سایر نهادهای حمایتی، در کنار وزارت کشور و اقدامی که در اونجا صورت گرفت، ما هم به عنوان پوشش بیمه جمعیت تا کنون 812,000 جمعیت رو در حاشیه شهرها بیمه رایگان کردیم که این اقدام مهم بوده. ما حضوری رفتیم در دل جمعیت و در حاشیه شهرها و اونجا افراد به صورت فعال بیمه کردیم، منتظر اومدن اونها نبودیم به سازمان بیمه سلامت و این کار مهم رو انجام دادیم. در کنار این کار مهم، خب قانونگذار و ارکان مهم تصمیم گیری در کشور این امر مهم بیمه همگانی و بیمه رایگان سدهک جامعه رو با تأمین منابع 6000 میلیارد تومانی و تخصیص اون به ماهی که اجرا شروع شده، سازمان برنامه داره تخصیصاش رو مرتب میده و با این مبالغ ما بیمه رایگان رو به صورت یک جا با بیمه 5,400,000 نفر انجام دادیم که کارهای مقدماتی، مطالعاتی و همه اینها انجام شده بود و این اتفاق مهم افتاد. در کنار این 812,000 نفری هم که انجام دادیم، بیشتر از 6,000,000 جمعیت ما به صورت رایگان در سال 1401 بیمه شدند که این اقدام بسیار بسیار ارزشمند است برای تأمین مالی مردم.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
Thank you.